بنده یادم نمیاد که حالا اون سوال چی بود و پاسخ چی بود، ولی همه قدر عرض کنم که با توجه به اینکه الان گفتم مخاطب برای ما محترمه و سوالش و دغدغش برای ما محترمه و ما هم دغدغه سوال مخاطب رو داریم، هر سوالی که باشه در حد فهممون در حد توانمون حتما پاسخ میگیم و نمیگیم حالا این سوال مثلا کوچیک بود بزرگ بود. مهم اینه که مخاطبی یه این دغدغه ذهنی براش بوده، این گره ذهنی باید باز بشه در حد توان، به همین دلیل پاسخ میگیم. بله برخی موارد ممکنه باشه که خب از رسانه خارج باشه، که مثلا فرض کن مطالبی باشه که در حد رسانه نباشه به لحاظ فنی، خب اونها رو دیگه باید حذفش کرد و یعنی غیر از اون ما معتقدیم که هیچ حدی نباید قائل شد. به نظرم خیلی نباید این مرزها و این ملاحظات که حالا این سوال کوچیکه این سوال بزرگه این سوال مثلا، مهم اینه که مخاطب رو ما باید احترام کنیم و مخاطب رو باید دریابیم.
بله بسیار خوب. بعدم شهادت میدم حقیقتا به شنوندگان عزیز عرض میکنم که جناب استاد حد اکثر استقبال رو از سوالاتی که ارسال میفرمایند، حالا حقیقتش اینه که تعداد سوالات بسیار زیاد هستش، اما چه بسا ما هم نظری دیگه داشتیم، ولی جناب استاد واقعا استقبال میکنن و معتقد هستن که باید همه سوالات پاسخ داده بشه. ممنون هستیم از این برادر عزیز که روشن دل بودن. شنونده عزیز با شماره 0936-27-83 سوال کردن: خداوند صاحب مکان نیست، پس چرا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به سدرت المنتها بردند، جایی که هیچ کس نمیتونه بره حتی فرشته ها؟ بفرمایید.
خب حالا سدرت المنتها یا مکان فیزیکیه مثلا فرض کن در یک جاییست، یا این که نه اونم مکان نیست، این قاب قوسین او ادنا یعنی واقعا همین دو تا قاب کمان هست یا کمتر از مثلا دو قاب کمان هست یا نه، اینا همش معنویه. پاسخ همین دومیه، همه اینها معنویست، چون پیامبر عوالم هستی رو طی کرد، از دنیا خارج شد، از عالم ماده خارج شد، اونجایی که ارواح انبیا حضور دارن که دیگه عالم ماده نیست، اونجایی که بهشت رو دید جهنم و اونها رو ملاحظه کرد، اونایی که هنوز به دنیا نیامدن پیامبر اونها رو تو بهشت دید تو جهنم دید، اینا این عالم ماده نیست که، چون از لحاظ ماده هنوز متولد نشده، ممکن 100,000 سال دیگه بناس به دنیا بیاد، ولی پیامبر آخر کارو دید. پس از این عالم پیامبر رفت بیرون و اون آخرین نقطه‌ای که دیگه اون آخرین حدی که هیچ مخلوقی نمیتونه به اون حد برسه، حتی ملک مقربی مثل جبرائیل که گفت لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یه بند انگشت من بیام نزدیکتر میسوزم. خب پیامبر رفت دنا فتدلا، نزدیک شد نزدیکتر شد، پکان قاب قوسین او ادنا پا او حا الى عبدهی ما اوها. بنابراین نباید فکر کنیم که اونجا مکان بود، نه مکان نبود اصلا. بحث قرب الالله، این قرب قرب مکانی نیست، قرب مقامیه. چون نیست که بگیم مثلا کسی که 2 رکعت نماز میخونه 100 متر میره بالا، نه همون رو زمین هست، هیچ فرقی
نداره،
این 100 قدم 100 درجه از لحاظ معنوی میره بالا. حالا 100 که من گفتم موضوعیت نداره، بعضی ممکنه 100,000 درجه برن بالا، بعضی ممکنه 1 درجه برن بالا، بی تأثیر نیست، هر نمازی بی تأثیر نیست. این نماز او رو بالا میبره به سمت خدا، چون معراج دیگه صلاتو
معراج
المؤمن قربان و کل تقیه، این وسیله تقرب هست، وسیله نزدیک شدن هست. اما آیا نزدیک شدن مادیه؟ نه، کسی نماز خونده یا یک ماه روزه گرفته، آیا از اون جایی که بوده بالاتر رفته؟ نه، همون رو زمین هست و هیچ تغییری نکرده، از لحاظ معنوی به خدا نزدیک شده، یعنی اخلاقش بهتر شده، علمش بیشتر شده، نورانی تر شده، نمیدونم قلبش پاکتر شده، اینها معنای قربه. پس تقرب و اینکه دونو و نسبت به ذات باری تعالی یا اندالله چیز از این قبیل، همش قرب مقامی و قرب حال و جایگاه هست، نه قرب مکانی که بگیم که مثلا خدا یه جایی هست و من باید بریم بالا، نه اینجوری نیست، منظور همون قرب مقامی است. و پیامبر از این حیث به جایی رسید که هیچ مخلوقی به اون قرب نخواهد رسید، اونجا ملک بزرگی مثل جبرئیل هم پر به سوزده بخواد به اونجا نزدیک بشه.
استاد حالا این نامگذاری ها مثل سدرت المنتها یا فرمودید مثلا قاب قوسین یا او ادنا عرش کرسی، اینا همه پس نامگذاری میتونیم بگیم برای مراتبی از قرب هستش، حالا به یک معیاری نامگذاری ها شده
برای تقریب به ذهن، یعنی از کنم که تشبیه معقول به محسوسه برای فهم مخاطب، مخاطب بفهمه که چی داره میگه. اینجوری با تو این عبارت ها آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، یا سدرت المنتها، یا عرش، کرسی، لوح، قلم، همه اینها برای تقریب به ذهنه.
بله، بسیار متشکریم از شما جناب استاد و از این شنونده گرامی. اتسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. این برنامه و برنامه‌های گذشته را دنبال بفرمایید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی با شماره 0912-88-04 سوال کردن: با توجه به این که جاوید بودن و همیشگی بودن مخصوص خداوند است، پس چرا بهشتیان در بهشت خالد هستند؟ آیا با صفت خالد بودن خدا تداخل ندارد؟ بفهمید است.
نه خیر، مثل اینکه بگیم که با توجه این که عالم بودن خاص خداست، پس با عالم بودن دیگران تداخل ندارد، یا مثلا خالق بودن یا قادر بودن یا حی بودن، اگه حیات خاص خداست پس برای موجوداتی حیان زنده هستن بگیم که با صفت خدا تداخل نداره، یا همین علم و قدرت و حکمت و چیز از این قبیل. پاسخ اینه که چند تا تفاوت بین صفات خدا و صفات مخلوق وجود داره. یک، در مخلوق همونطور که ذاتش از خودش نیست، صفتش هم از خودش نیست. همونطور که آدم خود وجودش از خودش نیست، خلودش هم از خودش نیست. یعنی خدای متعال این خلود به بنده داده، او اراده کرده که این بنده خالد و جاودانه باشه. روز قیامت میشه، مرگ میرن تو صحنه محشر، به شکل یک گوسفند ذبحش میکنن، به اهل محشر میگن ببینید که مرگ مرد، که مرگ خبری نیست، خدا اراده کرده که مرگ رو برداره، در نتیجه خلود بیاد. دو، غیر خدا همونطور که در ذات محدودن، در صفت هم محدودن، اما خدای متعال هیچ حدی نداره. این خلود انسان هم محدوده، به این معنی که انسان دیگه ازلی نیست، ابدیه، برای سرمدی نیست، در اون که ذات باری تعالی هم ازلیه هم ابدیه. مطلب بعد این که صفات انسان از هم جداست، مثلا خلود انسان از علم انسان جداست، از قدرت انسان جداست، در که ذات باری تعالی صفاتش عین همن، هم صفات عین ذاتن هم عین همن. مطلب بعد این که در مورد ذات باری تعالی، هم خداوند در ذات لیس کمثلی شی، هم در صفات.
بله.
در حالی که در غیر خدا اینجوری نیست، هم در ذات انسان مثل مانند دارد، هم در خلود مثل مانند دارد. خدای متعال نه در ذات شریکی دارد نه در صفات. و آخر این که عرض کنم که حتی صفات فعل خدا هم برمیگرد به صفات ذات، و اینا همشون میشن عین ذات، در حالی که در انسان صفت ذات که انسان نداره، صفت فعل جدای از خود ذات هست که اینا اشاره کردن بهش. بنابراین اون صفاتی که خدای متعال دارن کلن فرق میکنه با صفت آدم، از جمله همین صفت خلود. بله، انسان ممکن است به اراده خداوند جاودانه باشد، اما جاودانگی که از خودش نیست، جز ذاتش نیست، بی حد نیست و الاخر.
بسیار متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیشماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادی است. روز و ایام خوشی برای شما آرزومندیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان
جلال تو.
کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، راحت جان خستگان یافتن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو. دست توی به درگت آمدم امیدوار، دست توی به درگت آمدم امیدوار، روی ناده بر درت منتظر نوال تو، روی ناده بر درت منتظر نوال تو،
منتظر نوال تو.
نازد به در مبر، نازد به در مبر، باز نگر که در خور است ناز تو را نیاز من، ناز تو را نیاز من، چشم مرا جمال تو، چشم مرا جمال تو.
عیدتون مبارک باشه شنونده های خوب رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشالله که چشممون روشن بشه به جمال آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه‌ای که شنیدید پرسمان اعتقادی نام داشت. استاد محمدی شاهرودی کارشناس این برنامه هستند و به پرسش‌های اعتقادی شما در این برنامه پاسخ داده میشه و خواهش میکنم همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
رادیو معارف تقدیم میکند
مسابقه و جشنواره صمیمانی.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب میکنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه های من منتظرم هر روز ساعت 11:15 و به افق انتظار هر روز ساعت 17:10.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
این اطلاع رسانی که شنیدید مربوط میشد به دو برنامه به افق انتظار و من منتظرم. برنامه به افق انتظار ساعت 17:10 انشالله امروز میتونید به مدت 100 دقیقه همراهی بفرمایید. اگر انتخابتون این برنامه بود نام این برنامه، اگر نه من منتظرم رو شنیدید و انتخابتون من منتظرم هست، نام برنامه من منتظرم رو ارسال کنید به سامانه پرمکی 30552. این متفاوت از اون سامانه پرمکی هست که ما همیشه در رادیو معارف اعلام میکنیم برای دریافت نظرات شما و همراهی شما در برنامه های مختلف. 30552 رو مد نظر داشته باشید برای شرکت در جشنواره صمیمانه. ساعت 16:45 هست. برنامه گنج سعادت رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح کارشناس این برنامه هستند و موضوعش آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی است.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به ما دست داد تا با هم دیگه بنشینیم پای صحبت‌های استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فلاح تا به ما کمک بکنن، ما رو در مسیری قرار بدن که با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بتونیم مراتب خودشناسی و بعد خودسازی رو به گونه ای طی بکنیم که انشالله در سایه سار امن ایمان در تحت توجهات امام حاضر حرکت بکنیم و انشالله بتونیم اون چیزایی که مفید ما هست، اون چیزایی که خدا برای ما دوست داره در فضایل اخلاقی کسب بکنیم و اگر از اینه اخلاقی رو هم در وجود خودمون پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. کمالی که قرار ما طی بکنیم، کمال ما این هستش که انشالله در مسیر انسان کامل، در مسیر وجود مبارک مولا الموحدین، در مسیر وجود مبارک ذوات مقدس معصومین علیهم السلام، در مسیر وجود مبارک پیامبر رحمت حرکت بکنیم و تو این مسیر باشیم که انشالله بنده خدا باشیم. تو برنامه گذشته استاد فلاح در خصوص شهوت شکم و افراط در شهوت شکم برای ما صحبت کرده، اینکه شهوت شکم وجه مشترک بین انسان و حیوان و کسی که دچار افراط در شهوت شکم میشه به نوعی غریزه حیوانی رو در وجود خودش نهادینه میکنه، به نوعی به جای فرمان روایی قوه عاقله خدای نکرده غریزه در وجودش میخواد فرمان روا بشه، که اگر انسانی تحت فرمان روایی غریزه و افراط در قوه شهوت شکم قرار بگیره مرتبه انسانیش نزول پیدا میکنه، به مرتبه حیوانی میرسه و شاید بلهم ازل هم بشود و از حیوان هم مرتبه پایین تری پیدا کنه. نکات دیگه رو قرار بود برای ما مطرح بکنن که انشالله تو این برنامه ادامه یه نکات رو از استاد فلاح میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ادامه اون نکاتی که در خصوص شهوت شکم می‌خواستید بفرمایید.
آره، نکته چهارم بود که باقی مونده بود. من اینجا چند تا سوال مطرح می‌کنم، اینا سوالاتی که خودم از خودم پرسیدم.
درسته.
با توجه به نکاتی که ما توی اون مباحث معرفت نفس قبلا گفتیم، دارم چند تا سوال طرح می‌کنم، جواب و اندیشه در خصوص اینا با شنوندگان عزیز. درست. دوست می‌دارم این قسمت رو و قبلا از خودم پرسیدم. خب قبلا گفتیم نفس و حقیقت انسان در مرتبه ذات خامه، بالقوه است، اگه یادتون باشه هیچ فعلیتی نداره، نهایت فعلیتی که داره بالقوه بودنش. خب ما به این جهان طبیعت اومدیم چرا؟
نفسمون به عمل بیاد.
تا به عمل بیاییم، تا به فعلیت برسیم. خب الان فکر کنیم با افراط در شهوت شکم قراره به چه فعلیتی برسیم؟ افراط در شهوت شکم نیاز ما هست یا نیست؟ انسان برای اینکه درست به فعلیت برسه دست کم به چند چیز مهم نیاز داره: بدن سالم، معرفت توحیدی و عمل صالح. خب افراط در شهوت شکم، پرخوری، کدوم یکی از ایناست؟ به کار کدوم یکی از اینا میاد؟ پرخوری برای درست به فعلیت رسیدن ما حقیقت هست؟ اینا میپرسم، پرخوری برای به فعلیت رسیدن درست ما کمک هست یا نیست؟ حقیقتا کمک نیست و مانع و آسیب به حساب میاد. با پرخوری چه اتفاقی برای بدن سالم من میفته؟ چه اتفاقی برای قلب و معرفت من میفته؟ زیاد روی در آب و غذا در عمل و اخلاق و خودسازی من چه تأثیری داره؟ تأثیر مثبت داره یا منفی؟ باز میپرسم که از خودم هم پرسیدم. ما قبلا تو بحث معرفت نفس عرض کردیم و الان میخوام دوباره دربارش فکر کنیم ببینیم آیا غریزه به من میگه زیاد بخورم یا قوه عاقله. نفس اماره داره این دستور رو به من میده یا شیطان و شیاطین. یادتونه که راه های غیر متعارف داشتیم، واردات قلبی، الهامات که از ملائکه و موجودات روحانی بود، یا حواجس نفسانی بود یا وساوس شیطانی. خب این پرخوری مال کدوم یکی از ایناست؟ قاعدتا اگر حواجس نفسانی باشه و وساوس شیطانی باشه، اونجا هم گفتیم نباید به اینا اعتنا کنیم. اصلا پرخوری مال این دوتا هم هست، یعنی مال نفس اماره است و مال القاعات شیطانی. با سوال میپرسم، اگه یادتون باشه قبلا گفتیم تغذیه مادی مال بدن و بود خاکی ماست،
درسته؟
و یا بفرمایید با غریزه و حیوانیت ما مرتبط. من چقدر الان سوالم اینه، من چقدر در خدمت بود خاکی و غریزه و حیوانیت خودم هستم و ببینم روح من در خدمت بدن و تغذیه من چه مقدار داره خودش رو هزینه میکنه. قرار اینه که بدن مرکب روح به حساب بیاد، یعنی به روح خدمت کنه. یه اشتباهی پیش اومده برای من که گاهی اوقات اونقدر به غذا اهمیت میدم که تمام روح من رو متوجه خودش میکنه و روح رو به خدمت میگیره. قرار بود بدن به روح خدمت کنه، ولی در پرخوری روح رو هم متوجه خودش میکنه و تغذیه روح هم معمولا در پرخوری فراموش میشه. ببینم پرخوری تقویت روح و قوه عاقله منه یا تقویت نفس اماره و حیوانیت من. باز میپرسم که اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم که مطابق با دستور قرآن کریم انسان باید درباره اصل غذاش و نوع غذاش و سبک تغذیهش فکر کنه. فلینظر الانسان الى طعامه، سوره عبس آیه 24. خب خیلی مهمه که من مراقب باشم با مصرف غذای جسم از غذای روح غافل نشم. امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن عجبون لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یؤذیه و یؤده صدره ما یردیه. عجب و شگفت از کسی که در خوراکی های مادی خودش فکر میکنه، مثلا مهر استاندارد، نمیدونم پروانه حلال بودن، پروانه بهداشت، چه در مورد اینا فکر میکنه، ولی درباره آن چیزی که و تغذیه‌ای که به روح خودش میرسونه اصلا نمینشینه و فکر نمیکنه. این حتی داره به ما میگه که اگه قراره در خصوص پرخوری خودتون فکر کنید و خودتون رو متعادل نگه دارید و خوراکتون رو کم کنید، این همه ای آنچه که از شما خواستن نیست. با دواستون باشه که به غذای روح خودتون هم
برسید،
توجه کنید. خب نکته پنجم، ما برای خودسازی به پرخوری هیچ نیازی نداریم. ما برای خودسازی اصلا نیاز به افراط در شهوت نداریم. افراط در قوه شهوت کمک ما نیست، بلکه تهدید خودسازی ما به حساب میاد. اگه افراط رو از این قوه و از زندگی خودمون برداریم، برای کسب کمال و سعادت ما هیچ مشکلی پیش
نمیاد.
میگن که اگه میخواید ارزش یک چیزی رو بفهمید، از زندگی خودتون اون رو بردارید، ببینید آیا جایگزین داره یا نداره. اگه جایگزین داره معلومه که چیز قیمتی نیست، و اگه جایگزین نداره قیمتی. خودسازی رو برداریم، چی جاش بذاریم؟ نداریم. پرخوری رو برداریم، جاش کمخوری میگذاریم دیگه. دقت بفهم. پرخوری رو که برداریم هیچ اتفاقی برای زندگی ما نمیفته.
درست.
بلکه خودسازی ما آسوده طی سلوک میکنه. شاید نفس اماره با کمخوری ما شلوغ بازی در بیاره، سر و صدا کنه، ولی حقیقتا نبود افراد اصلا نقص به حساب نمیاد. بلکه اگه اصل این قوه در انسان وجود نمی داشت نقص وجودی به حساب می اومد، همون جوری که اگه این قوه معتدل و میانه رو نباشه نقص سلوکی به حساب می آن.
معتدل نباشه،
اگه معتدل نباشه، من اگر کم خور نباشم، کم غذا نباشم، این در سلوک و خودسازی یک نقص به حساب می آن. اگه قوه شهوت زیر نظر قوه عاقله، این خیلی مهمه، اگه قوه شهوت زیر نظر قوه عاقله و شریعت نباشه، نقص سلوکی و اشکال در دینداری به حساب می آن. بفرمایید دست کم بددینی و نقص در تقوا به حساب میاد. جناب آقای اتابکی، شنوندگان عزیز، اگر میشد آمار بگیریم میدیدیم که کمتر کسی با نخوردن مرده. مرگ بیشتر آدم ها در داستان تغذیه مال بد خوردنه.
درسته.
مال پر خوردن آدم هست.
اعتدال خوردن میشه کمخوری؟ چون الان یه عبارتی که شما فرمودید این بود که ما پرخوری نداشته باشیم به جهت اینکه من برای خودسازیه، در مقابلش حالت اعتدالش یا همون کمخوری میشه.
ببینید توی شریعت تعبیر اعتدال از همون اعتدال در خوراک تعبیر به کمخوری هم میشه، چون فرمودن تا گرسنه نشدی، حالا روایاتشو میخونیم، تا گرسنه نشدی دست به غذا نزن و تا سیر نشدی از سفره بلند شو. این میشه همون کمخوری و هم میشه اعتدال.
درست.
دقت بفرمایید، توصیه شد. قاعدتا این اون سبکی شکم باعث میشه که قلب آسوده باشه و در دریافتهای ملکوتی خیلی راحت تر بتونه شفاف دریافت کنه. معلوم شد؟
بله.
خب، نکته ششم که خدمتون عرض میکنم ضرورت کنترل پرخوریه. از متون روایی ما استفاده میشه که گرسنگی و تشنگی یک درده، یک درد همه فهم. یعنی ما نداریم کسی رو که این درد رو نفهمه.
بله.
به طور معمول همه در مرتبه غریزه و طبیعت و حیوانیت این درد رو میفهمه. اصل نیاز به آب و غذا همه فهمه. برای فهم این نیاز و برطرف کردن اون گفتیم غریزه کافیه. همین که درد گرسنگی و تشنگی رو حس میکنیم کافیه و کفایت میکنه. خودکار بلند میشیم میریم توی آشپزخونه مثلا سر یخچال. اصلا آموزش نمیخواد.
تنظیم شدیم مثلا.
همه فهمه.
درست.
انبیا و شریعت و قوه عاقله دادشون اینه، اون بخشی که فهمیده نمیشه رو بهش بپردازن. برای همینه که قوه عاقله از درون و شریعت از بیرون معمولا درباره خوردن و نوشیدن ورود نکردن، چون همه فهمه.
درست.
اما نیاز کمخوری و پرهیز از پرخوری همه فهم نیست، چون برای فهم اون وجود غریزه کفایت نمی کنه. قوه عاقله داد می زنه، فرمان می ده، دستور می ده، نفس اماره گوش
نمی
ده. اون مرتبه غریزه و حیوانیت چموشی می کنه و گوش نمی ده. افراط در استفاده از نعمت ها بفرمایید امکانات الهی پسندیده نیست و یک رذیلت به حساب میاد. میخوام اون ضرورت کنترل پرخوری رو بیشتر تبیین کرده باشم.
درسته.
نقص سلوکی به حساب میاد اگر کسی در استفاده از نعمت ها و امکانات الهی افراط کنه. بفرمایید به زندگی عاقلانه و دینداری ما صدمه میزنه. خب لذا نیاز به تذکر داره، نیاز به کمک داره. کی میاد کمک میکنه و تذکر میده؟ قوه عاقله. کی میاد کمک میکنه از بیرون؟
شریعت.
انسان کامل، حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین، که روایاتشون رو و کمکاشون رو قرائت میکنم. لذا میبینیم قرآن و روایت از بیرون به ما کمک میکنن. به کی کمک میکنن؟ به قوه عاقله ما، که تنها نمونه، غریب نمونه، در وجود ما کز نکنه، یه گوشه نبینه که نفس اماره به پرخوری مشغوله و هیچ اعتنایی به این فرمان فرمان نمی کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، باز تکرار میکنم سوره عبس آیه 24، فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه ببینه یه وقت زیاد نخوره. این آیه حتی به این نکته هم
اشاره
داره و داره ضرورت کنترل پرخوری رو میگه. تکرار میکنم، گرسنگی و تشنگی